أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وربما يقال فيه إن هذا الحكم منقوص بالنسب والإضافات اللاحقة للذات المبدأ تعالى لجريان الحجة المذكورة فيها، فيلزم أن يكون تلك الإضافات واجبة الحصول له تعالى بحسب مرتبة ذاته بلا مدخلية الغير فيها، وأن يمتنع تجددها وتبدلها عليه مع أن الذات الواجب غير كافية في حصولها لتوقفها على أمور متغايرة متجددة متعاقبة خارجة عن الذات ضرورة. وهذا مما التزمه الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، حيث قال: ولا نبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود، بل من حيث ذاته. ولا يرتدي به من استشرق قلبه بأنوار الحكمة المتعالية، وإن قبله كثير من الأتباع والمقلدين كصاحب حواش التجريد وغيره، حيث قالوا بأن واجب الوجود بالذات قد يعرض له الإمكان بالقياس إلى الغير، وللغير أيضا إمكان بالقياس إليه، وإن امتنى عليه الإمكان بالذات والإمكان بالغير أيضا، ولم يتفتنوا بأن الواجب بالذات كما أنه واجب بالذات واجب بالقياس إلى الممكنات المستندة إليه، وهي أيضا واجبة الحصول له تعالى، لأن وجوداتها روابط فیضی و جودهی. بعد در این فصل در این بود که واجب الوجود لذات، واجب الوجود من جمیع جهات است، هیچ جهت امکانی در او راه ندارد، همونطوری که وجود او یجب و قدرته و حیاته و علمه و دیگر. الان در اینجا که می فرماد و رو به ما یقال فیه، این اشکال به نحو نبض در اصل مسئله گفته شده است که این مسئله، یعنی اصل این مسئله که واجب الوجود لذاته، واجب لجمعی جهات، و به عبارت دیگر در واجب الوجود هیچ جهت امکانی وجود ندارد. آقایان این رو نقض کردن، یعنی به اون نسب و اضافه. قبل از اینکه این نقض مطرح بشود، باید در نظر داشت که در اشارات، حالا آقایانی که خونده اید و میدونید، در فصل 19 نمط هفتم اشارات، فصل 19 نمط هفت اشارات، بحث مبسوطی در اقسام صفات مطرح کرده بودن اونجا، که این بحث اینجا حتما باید مسبوق به اون بحث نمط هفتم بوده باشه. بحث مبسوطی پیرامون صفات اونجا داشتن، چه اینکه جناب ابن سینا در صفحه 187 تعلیقات شد، همون تعلیقات چاپ مصر، اونجا هم بحث خوبی رو درباره صفات و اقسام صفات داشته. با در نظر گرفتن اون بحث درباره اقسام صفات، باید این بحث اینجا رو دنبال کرد. خلاصه و اساره اون چی که در همون فصل 19 نمط هفتم اشارات بحث رو بیان کردن این بود که فرمودند صفات چند قسم. یک قسم از صفات به اون میگویند صفات حقیقیه محض، یک قسم دیگر از صفات صفاتی بود که به اون میگفتن صفات ذات اضافه محض که در مقابل اولی. قسم سوم حقیقیه ذات اضافه، که خود این قسم سوم هم دو قسم بود که مجموعه میشه چهار قسم. اون قسم اول که صفات حقیقیه محض، اون صفاتی است که هیچ در او اضافه به غیر ملحوظ نیست، مثل صفت حیات، اصلا غیری در او ملحوظ نیست، اضافه به غیر در اینجا راه نداره. در مقابل این صفات اضافه محض که تغییر و تبدل در او لحاظ می شود، صفات ذات اضافه محض در مقابل اول، به طوری که ممکنه کسی در یک جهتی ایستاده باشد، مثلا یمین او و شمال او طوری با یک تغییر این یمین و شمال او، یمین و یسار او تغییر میکنه، صدر و ذیل تغییر میکنه، بالا پایین به یه لحاظ تغییر میکنه، این صفات ذات اضافه محض. اما صفات حقیقی ذات اضافه مثل این که مثلا علم، که عالم معلوم میخواد، قادر مقدور میخواد، رازق مرزوق میخواد، این نه به نحو حقیقیه محض است که هیچ نحو غیر در اون ملحوظ نشه، و نه به نحو ذات اضافه محض است که بخواد در او غیر حتما ملحوظ باشه. پس این صفات حقیقی ذات اضافه که مثل این که میگیم عالم معلوم میخواد، قادر معلوم میخواد، این دو قسمه. یه قسم از این صفات ذات حقیقی ذات اضافه صفاتی است که به تغییر و تبدیل مضاف الی، این هم در او تفاوت ایجاد میشه. قسم دوم صفاتی است که حقیقیت ذات اضافه است، اما به تحول مضاف الی این صفت گوناگون نمیشه، مثل تعلق قدرت به مقدورات. اون قسم اول از این حقیقی ذات اضافه که گفتیم به تغییر و تبدیل مضاف الی، او هم تغییر میکنه مثل علم. علم که عالم معلوم میخواد، علم چیزیست که با تغییر معلوم او هم عوض میشود، در او تغییر میکنه. حالا عالم هست منتها به معلوم، وقتی معلوم تغییر کرد او هم تغییر میکنه. اما در قسم دومش که گفتیم به تحول مضاف الی، اون صفت گوناگون نمیشه، مثل تعلق قدرت به مقدورا. این بحث مقصودش رو در همون فصل 19 هم حتما ملاحظه میفرمید. این تقسیماتی که در باره صفات گفتن در این چهار دست. الان ایشون فرماد و رو و ما یقالیه که انهاز الحکم، اصل مسئله منقوضون به نسب و اضافات. این نسب و اضافات در اینجا مثل خالقیت، مثل رازقیت و مانند اینها، که این نسب و اضافات اللاحقت لذات المبدأ، خداوند سبحان که رازق است خب مرزوق میخواهد، خالق است مخلوق میخواهد. گفتن در این جور از مواقع شما که میگویید هیچ جهت امکانی در او راه ندارد، در این جور از مواقع او که خالق است، پس اون مخلوق او که مخلوق اوست، او هم باید جنبه امکانی در او نبوده باشه. او که رازق است، مرزوقی که رزق از او میگیره، وجود او هم باید واجب باشد که تا رازق بودن او جنبه امکانی در او راه نداشته باشه. در این جور از صفات اضافه که همون قسم سوم بحث بود، می‌فرمایند که اینجا مورد نقد است. می‌بینیم در اینجا اون چه که مربوط به غیرت، یعنی اضافه به غیرت در خلق و مانند اونها، در این جور از جاها به این صورت نیست که حالا اون غیر واجب باشد، یعنی مخلوق، یعنی مرزوق، و این جنبه امکانی از این جهت نسبت به او وجود دارد. انها در حکم منقوضون به نسب و اضافات، مثل خالقیت و رازقیت و مانند اینها، که اللاحقت لذات المبدأ تعالی لجریان الحجت المذکورت فیها. یعنی اگر بگیم هیچ جهت امکانی در او راه ندارد، حتی در این موارد ببینیم که این نقض میشه. فیلزم و متفرع بر این مطلب این است که ان یکون تلک الاضافات واجبتا حصول له تعالی، این اضافات هم واجبت و حصول باید باشه نسبت به حق تعالی، اگر او رازقه مرزوق باید واجب باشد تا رازقیت او را تامین کند. فیلزم ان یکون تلک الاضافات و واجبت الوصول له تعالی به حسب مرتبت ذاتی بلا مدخلیت الغیر فیها. خب این دو مطلب داره، یک برای فیلزم ان یکون تلک الاضافات، حالا باز عطف به همون و ان یعنی متفرع بر همون، و ان یمتنع تجددها و تبدلها علیه، ممتنع تجدد و تبدل در ذات تعالی، ما ان ذات الواجب غیر کافیت فی اصولها، تنها ذات کافی نیست، طرف میخواد، همین که او رازق بود کافی نیست، مرزوق هم میخواد، فقط این که او خالق باشه کافی نیست، مخلوق هم میخواد، ما ان ذات الواجب غیر کافیت فی اصولها لتوقفها علی امور متغایره که جزئیات متجدده متعاقبه خارجه عن ذات ضرورته. خب این اصل فرمایش آقایان عنوان نقض این مسئله میفرمان. پس شما به طور کلی نفرمایید در واجب الوجود لذات به ذات هیچ جهت امکانی در او راه ندارد، برای اینکه در این جور از صفات حقیقی ذات اضافه در اونجا اضافه به غیر است و اون غیر بنابر فرمایش شما باید اونها هم واجب باشند که نیست، پس جهت امکانی به لحاظ این صفات در او راه دارد. و هازا این حرف چیزیست که مملتزمه و شیخ الرئی فیل الهیات شفا ابن سینا در فصل هفتم مقاله هشتم الهیات این حرف روشون اونجا دارن، این مطلب رو اونجا بیان کردن، چیزیست که ایشون در اونجا ملزم شده است و فرمایش ایشون این است ازقال ولا نبالی به ان یکون ذاته مأخوذتن مع اضافت ما ممکنت الوجود. بفرماد ما این حرف را میزنیم لا نبالی به اینکه این حرف مورد پذیرش ماست، به ان یکون ذاته ذات تعالی مأخوذتن ما اضافت ما نسبت به این صفات حقیقی ذات اضافه که این ممکنت الوجود است منتها به لحاظ این اضافات. پس ذاته تعالی مأخوذتن ما اضافت ما میشه ممکنت الوجود، و شما به طور مطلق نمیتونید بگویید که هیچ جهت امکانی در او راه ندارد. فانها ذات من حیث هی علت لوجود زیدن لیست به واجبت الوجود، ذات از اون جهت که علت است برای وجود زید از این جهت واجبت الوجود نیست، واجبت الوجود بل من حیث و ذاتی، اما به لحاظ این غیر او دیگه واجب الوجود نخواهد بود. پس این اضافات در ذات مدخلیت یافتند، نتیجه فرمایشون میخواهد بیدیه این اضافات در ذات مدخلیت یافتن و ذات حق به لحاظ ذاتش واجب الوجود، اما به لحاظ این گونه از اضافات دیگه واجب الوجود نخواهد بود. که این آقایان حالا ایشون میفرماد ابن سینا و اتباع ایشون و مقلدین ایشون اینها براشون این خلق پیش آمده، این مقالده پیش آمده، خلق کردن بین اضافه مقولیه و اضافه اشراقیه، حل نشد اضافه اشراقیه براشون، اون روابط محض بودن براشون حل نشد، در توحید نرسیدن به اون چه که حکمت متعالی رسید. لذا اینها اضافه مقولیهی که طرف میخواد در امور عادی تو ذهنشون بود، بعد درباره حق تعالی و اسماء و صفات او هم همین تفکر را داشتن و به این چالش ها گرفتار شدن. لذا ایشون میفرمایند که این هم ولا یرتضی بهی من استشرق قلبه به انوار حکمت المتعالیه، کسی که قلبش به انوار حکمت متعالیه روشن شده است راضی به این حرفا نمی شود. کسی که توحید در جانش پیاده شد این حرفا را نمی زنند. خیلی از این چون و چرا هست، اینها زیر سر این است که توحید پیاده نشد. حقیقت توحید اگر در جان انسان پیاده بشه بقیه مسائل حل میشه، دیگه قیاس نمی کنن، دیگه او را با غیر او نسبت به مسائلی که در باره خودمون هست قیاس نمی کنیم. ولا یرتضی بهی من استشرق قلبه و انوار حکمت المتعالیه و این قبله او، اگرچه قبول کردن این حرف ایشون را کثیران من اتباع من الاتباع و المقلدین که صاحب حواش تجرید که ملا جلال دوانی و غیر ایشون اینها حرف او رو پذیرفتن و مبنای توحیدش هم همین حرف هست دیگه. تو این کتابهایشون حرفاشون دیگه نوعاً تو مباحث توحیدی یه بالاتر از این نیامدن، در همین حد مباحثشون، کتابهاشون، گفتارشون، زندگیشون. حالا اینها در یک حد توحید. اون مکاتباتی که بین مرحوم سید احمد کربلایی رضوان الله علیه و مرحوم آقای کمپانی رضوان الله علیه هست، خب این بحث سنگینی، یعنی فهم اون در حد ابتدای اسفار و اشارات و اینها نیست. حضم اون نامه ها حداقل کسیست که حکمت متعالیه و اسفار باید در مشتش مثل موم باشه، و الا اون حرف و حرف های معمولی نیست که حالا کتاب شرکی خون بگه فهمیدم. قرض در اونجا مرحوم اسد احمد کربلایی رضوان الله علیه بعدم پرسیدن شما چطور شد اینجور به تعبیر عرفی کشش دادید، یعنی این رو اینقدر فرمود، این آقایان یک توحید درست کردن و برای اون توحید خیلی هم خوشحالن، میخوام بگم این توحیدی شما درست کردید مثلا چطور. حالا این حرف در مقابل مثل مرحوم کمپانی، این آدم های معمولی نبودن، یعنی حکمت متعالی است اونجا و عرفان به یک معنا. قرار از این که در مباحث توحیدی توحید باید پیاده بشه، یادت از سالشون فرمودن خدمت یکی از اساتید ما باید سآل و چون و چرا در اینها، ایشون فرمودن که حالا تعبیر ایشون فرموده یک ذره اگر از اون حقیقت بچشانند شما را، دیگه این حرفا جمع میشه، این چون و چرا جمع میشه. این طبقات، افراد، صنف ها، گروه ها، و مثلا آقایان حکم، کسانی که طواف در حول حکمت میکنن نسبت به اون آقایان، این حرفا هست. باید آدم تو ذهنش این مطلب میاد، یعنی آثارش را آدم میبینه تو حوزه خود ما، تو زمان خود ما. خب یه عده فقط به یک سری مسائل رسمی حوزه بسنده کردند، فقط به یکم فقه و اصول رسمی حوزه، دیگه تو مسائل دیگه کاری ندارن و خیلی هم سرگرم تو همین مسائل و که انهو باورشان آمده از در یک توهمی که حالا مسائل توحید، مسائل اعتقادی اونها دیگه اون هست دیگه در جای خودش و کاری با اون جهت ها ندارن و به اندک شبهی می لغزن و این لغزش ها در آثارشون پیدا می شود، در توحید، در بحث وحی، در بحث امامت، در این دو جا ببینید اگر بخوان وارد بشن چالش ها فراوانه در آثارشون. توحید هم علمیش و هم عینیش حالا فرض باید این حل بشه. این فرمایششون حالا میبینن، آثار را دیدن، کلمات را مطالعه فرمودن، اینجور حرف میزنن. و این قبله کثیر من الاتباع و المقلدین کصاحب هواش تجدید و غیرشون حیث قالوا. این آقایان حرفشون این است که به ان واجب الوجود بالذات قد یعرض له الامکان بالقیاس الی الغیر. قبلا خوندیم تو همین اسوار، خیلی دور هم نشدیم از او، که فرق بین امکان بالقیاس الالغیر را با امکان بالغیر و امکان بالذات و اینهایشون بیان فرمود. اینها حرفشون این است که واجب الوجود بالذات قد یعرض له الامکان بالقیاس الالغیر، اون جایی که بین طرفین تلازم نباشد. امکان بالقیاس الالغیر اون جایی که طرفین بینشون تلازم نیست. به فرماست قد یعرض له، چنین امکانی بر او عارض می شود. ولل غیره ایزن امکانون بالقیاس الی، البته دیگه اون طرف هم همین شد. و این امتنع علیه الامکانو بالذات، اگرچه ممتنع بر واجب امکان بالذات و امکان بالغیر ایزن، امکان بالغیر در او راه ندارد، ولی امکان بالقیاس الالغیر چرا؟ مرحوم صدر المتعلین می فرماید که این آقایان که این حرف را زدن لم یتفتنو به ان الواجب بالذات کما انه واجب بالذات واجب بالقیاس الی الممکنات المستندت الی. این رو تفتن نداشتن، اون روابط محض بودن رو اینها متفتن نبودن. مسئله اضافه اشراقیه برای اینها حل نشده بود، اینا فقط در همون حد اضافه مقولیه در ذهنشون بود. و لم یتفتنوا بان الواجب بالذات کما انه واجب بالذات، همینطور واجب بالقیاس الی الممکنات هم هست، ممکناتی که استناد اونها به اوست. او قیوم است، او فاطر است، فاطر بودن او، قیوم بودن او اقتضا می کند که به نسبت به اونها هم واجب بوده باشد. وهی این ممکناتی که استناد به او دارند، وهی ایدن واجبت الحصول له، اگر او واجبون بالقیاس الی الممکنات است، اینها هم واجبت الحصول است برای او. حالا اگر بخواییم تو همون بحث علت و معلول غور کنیم، با وجود علت تامه وجود معلول ضروری، ضروری الوصول است. اگر بخوایم روی اضافه اشراقیه بحث بکنیم، خب مشکل این آقایان که در توحید این چالش را براشون پیش اومده، اینا تو ذهنشون همون یک خدای جدای در مقابل ممکن قرار دادن، خدا یکی، زید یکی، امر یکی، زمین یکی، آسمان یکی، اون خدای جدا و اینجور چیزها تو ذهنشون. و الا اون توحید هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، اون توحیدی که هو و معکم اون توحیدی که حقیقت هستی است و غیر از او هیچ، اون توحیدی که یک حقیقت هستی است و همه اسماء و صفات اوست، همه تجلیات اوست، همه آثار اوست، اینها براشون حل نشده. یک خدای جدا، یک ممکن جدا، و بین اینها اینجور حرفا رو زده. تازه هم مرحوم سعدالمتعالی اینجا خیلی داره با این قوم یک نحوی داره با اینها مماشات میکنه، اون توحید اصلی رو اینجا پیاده نکردن در حدی که بشه با اینها الان هست. لذا میفرماد اینها را این آقایان تفتن نداشتن. و هی ایزن واجبت الوصول له تعالی لأن وجوداتها روابط و فیضهی و جودهی، این همه ممکنات، این همه وجودات، روابط و فیضهی، روابط محضه، اشراق، اضافه اشراقی، امکان فقری، این تعبیری که ایشون در این باره داره. حالا ایشون فرمود بله این امکان بالقیاس الالغیری که شما گفتید یه وقتی این در یه جایی بله هست، راست میگید، اما کجا؟ اون جایی که این امکان بالغیر بین دو ممکن، بله، بین دو تا واجب، بله، اینها در اینجور جایی که بین اونها تلازم نباشه. حالا شما دو تا واجب در نظر بگیرید، بین آثار این دو تا واجب، چون این حرف رو میشه مطرح کرد، بین دو ممکن این حرف رو میشه مطرح کرد که اینها امکان بالقیاس الالغیر، اما نه در اینجا، نه در واجب وجود بذات، نه در حقیقت عالم، نه لو تصور هاهنا، اگر ما تصور بشود که هاهنا واجب و وجود آخر، بله بین دو واجب الوجود و آثارشون این حرف رو میشه بیاد کرد، او ممکناتون آخر که مستندتون الى واجب وجود آخر، لکان لما ذکره وجه و زهتن. یعنی این امکان بالقیاس الالغیر که شما گفتید در اینجور از مواقع وجهی برای صحتش دارد، ولی تعالی عن ذالک علوا کبیرا و ذالک لأن وجود الاشیاء، اشیایی که مما ینشأ منه تعالی، فکما ان لها وجوبا بالغیر الذي هو مبدئها و موجبها، فکذا لها وجوب بالقیاس الى ذلك الغیر و وجوب له ایضا. در نظام هستی، در بساط خدایی خدا می فرماید که و ذالک لأن وجود الاشیاء، که اینها هم وجود پیدا می کنند، این اشیایی که مما ینشأ منه از حق تعالی نشأت گرفتند، همه موجودات اویند، همه را او ایجاد کرده، در اینجا فکما، همونطوری که ان لها، یعنی برای اون اشیا وجوبا بالغیر، اینا واجب بالغیرند، اون غیر کیه؟ الذی هو مبدعها، اون غیری که اینها را ابداع کرده است، ایجاد کرده است، وجود داده است، الذی هو مبدعها و موجبها، اینجوره، فکذا لها برای این اشیا وجوب بالقیاس الى ذلك الغیر که مبدی اونهاست، و وجوب له ایذن به نسبت اونها، زیرا اذ الوجوب بالقیاس الى الغیر ضرورت و تحقق شی به نظر الى الغیر است على سبیل استدعاء ذاتی. این تعبیر جدیدی است در مباحث حکمت متعالیه که باید خیلی جد تعبیرهای رسمی است. استدعای ذاتی، گاهی هم می‌فرمایند استدعای افتقاری. استدعای ذاتی به این معناست که هر موجودی به وفق استدعای ذاتی خودش، به تعبیر عرفی دهانشون باز است، روزی میخواهند، وجود میخواهند. این موجود که میگیم هر موجودی از اعیان ثابته وجود علمی گرفته تا به خارج، تمام موجودات در تمام مراحل، چه مرحله علمیشون چه مرحله عینیشون، اینها به وفق استدعاء ذاتیشان روزی میخواهند. یسأله من فی السماوات و من فی الارض. یسأله، این یسأله یعنی استدعای ذاتی موجود به وفق استعداد خودش. اونها دائما میخواهند و او هم دائما در حال فیضان فیضان. کل یومن و بفیشن، در هر ظهوری، در هر نشئی، در هر مرحلی. لذا می فرماید که اذ الوجوب بالقیاس الى الغیر ضرورت و تحقق شیء از به نظر الى الغیر منتها علی سبیل استدعاء ذاتی. و یرجع الى ان الغیر یعبا الا ان یکون الشیء واجب الوصول. این شیء را واجب الوصول می کند، فرق نمی کنه سوا اون کان من جهت الاقتضاء والفیضان او من قبل الحاجت ذاتیه والاستدعاء الافتقاری که عرض کردیم. خب سوا اون کان من جهت الاقتضاء والفیضان باشد او من قبل الحاجت ذاتیه بوده باشه، در هر دو صورت او از اون جهت واجب الوجود است، از این طرف واجب الوصول، یعنی هم از اون طرف فیض او به نحو وجوب است، هم دریافت به نحو وجوب، در هر دو جهت است. عبارت رو اول نادرست کنیم، الا اینجوری مدازو فرمید سبا امکان من جهت الاقتضاء والفیضان او من قبل الحاجت ذاتی، حالا والاستدعاء الافتقاری مبتدا، والاستدعاء الافتقاری مبتدا من حیث و کون شی میشه خبر او، والاستدعاء الافتقاری من حیث و کون شی. چرا این استدعای افتقاری است که اونجا بالا گفتیم استدعای ذاتی؟ من حیث و کون شی رشعی الوجود زلی التجاور استنادی الحقیقه تعلقی الذات، از این جهته. یعنی این تعبیرات گوناگونشون داره اون روابط محضه رو تبیین میکنه. هر موجودی به وفق استدعای ذاتیش میگیرد و دریافت میکند، این استدعای افتقاری اونها از این جهت است که این شی که دریافت می کند رشعی الوجود است، رشعی از رشعات او جدای از اونی، بریده از اونی، خدای جدا و خلق جدا نیست. این شی رشعی الوجود است، ذلی و تجاهر است، استنادی الحقیقه است که او قیوم اوست، استناد او به اوست، بدون او و بدون در نظر گرفتن او هیچ چیزی برای او نیست. تعلقی ذات که این ها به باید افرای همون روابط مرضی شده. و هازا، هازا یعنی این معنا که الان گفتیم، یعنی خبری که الان اینجا برای مبتدا گفتیم، هازه این خبر، این مطلب، این معنا. و هازا لا ینفک عن کون شیء واجب الحصول للغیر. این مطلب، این معنا چیزیست که لا ینفک عن کون شیء واجب الحصول، این واجب الحصول للغیر را از او دیگه منفک نیست، نمیشه اینها را، یعنی این وجوب حصول را از این شیء نمیشه جدا کرد. اینجور نیست که گاهی بعضی از این افراد، ما شنیدیم هم تو اینجا هم تو دانشگاه اونجا که خورده بیشتر رفتون، اونجا اینجور مسائل خیلی شلوغ‌تره، برای ما پیش آمده چندین مرتبه که افرادی مثلا آمدن به اینجور حرف زدن که خدا برشی ما رو خلق کرد، اصلا خواست من جودی بکنه، حالا اگه این جود بخواد به من نشه، من کی رو ببینم؟ اینجور حرف زدن که خدا من رو خلق کرد، خب من نمیخوام خلقم کنم. از این حرفای بچه گانه. خب اینجور که نیست، نسبت هر موجودی، یک موجودی بیاد بگه که من نمیخوام فیض به من برسه، برای اساسی اصلا راه نداره. این زمانی است که خدای جدا و موجود جدا اول تصور بشه، استقلال به او داده بشه، قوام او به خود او بوده باشه، بعد در مقابل خدا عرض اندام بکنه بگه انا رجل. این تعبیراتیشون از اون تعبیراتی نیست که در هر جا آدم بتونه پیدا کنه و در هر شرایطی بتونه اینا رو بفهمه. اینها رشعی الوجودن، ذلیت تجاهر، استنادی الحقیقه، تعلقی ذات. اصلا ذات اینها عین تعلق است، یک ذات جدا نمیشه. برای این در نظر گرفت اون گا پیرامونش حرف زد یا تصور کرد. نه، در همون مرحله این مسئله استدعای افتقاری و ذاتی، هر موجودی به وفق استدعای خودش در هر مرحله، در همون مرحله، ابتدا در مرحله علمی، بعد اسم الرحمن جلوه می کند و این را از علم به عین می آورد، همواره یسألوه، یسألوه چی را؟ وجود را. یعنی این که می فرماد یسألوه من فی السماوات و الارض، این یسألوه، این زبان استدعای افتقاری، یعنی این که نباید اون ذهنیت های قبلی را در فهم این آیه بکار برد، بگیم اینها یک موجوداتی، یک اشیایی، یک چیزهایی جدای از او و از او دارن چیزی میخوان، همونطور که یک فرزندی از پدرش یک چیزی طلب میکنه. اینجور که نیست. این یسألوه یعنی تعلق محضن که آدم بخواد یه خورده مثلا با یک مثال دورادور فرض کنید این پیچک های گیاه پیچک که میپیچه روی این تنه درخت، این پیچک رو حرفش اینه، میگه من تو رو میخوام و از تو میخوام به طوری که اگر تو نباشی من جو میفتم خوش میشم. خیلی از دورادور اینجا که میگه یسألوه، این سوال به معنای سوال عرفی ما که نیست اینجور. تعلقی محض است، یعنی عین تعلق است. یسألو یعنی همه چیز تویی. خیلی دقت میخواد در فهم این آیه. حالا باید اعتراف کرد، باید اقرار کرد که زبان نداریم، تعبیر نداریم، نداریم واقعا. هر چی بگیم بازم به تعبیر صاحب مثال اونس ایشون فرماد همین واجب الوجود مثلا، حالا این فرماد همه اینها در مقام تفخیم است، تذلیل است، تعبیر نداریم. هر تعبیر بگیم باز میبینیم که نارساست، نمیرسونه. معانی هم در حرف ناید که بحر قلزم هم در ذهن ناید، اونم معانی که اینجور معانی توحیدی این رو نمیشه بیان کرد. لذا نباید یه عده زود قلم به دست بگیرن و بیان رو عبارتها خودشون معطل کنن، این تعبیر اون تعبیر، نه. الان شونجا می فرماین که بله و هادا لا ینفک عن کون شی واجب الوصول للغیر الذی هو، اون غیری که ینبو فیضهی و سحاب و رشعهی و بحر و ندا و ندا، یعنی هم نم نمها از آن یمن. تعبیر نداریم ولی خب تا حدودی بتونه اینا رو برسونه. یم و فیضهی، این سحاب و رشعهی و بحر و ندا و این نمها از دریاها هل ممکنو معزادهی بل امکان بل جواز و معجاله تام بل وجوب و ضروره. این یه اصل کلی ممکن رو وقتی ما مطالعه میکنیم، هل ممکنو معزات ممکن شاید بل امکان بل جواز نسبت به ذات خودش، اما وقتی همین ممکن را مع جاهل اتهام بخواهیم در نظر بگیرید میشود به وجوب و ضروره. رضا اون آقایون یه جهتش را دیدن. حالا عرض کردیم تعبیر نداریم، سوا اون اخذ حاضر لسوق و الالتحاق و الالتجاع من قبل ذات هل فاقرت رشقیت تعلقیه او من قبل الاقتضاء مبدع الفیاض الوهاب الباسط علا من یشاء به غیر حساب. حالا این رو فرق نمی کنه، سبا اون اخذ این وجود هاده لسوق. حالا لسوق از کردم تعبیر نده، نه این که اینا مثلا به او چسبیده است، همینطوری که مثلا اعضای بدن به اعضای دیگر چسبیده است یا کسی به دیوار چسبیده، اینجور که نیست. حالا تعبیر نداریم لسوق یا التحاق، ملحق بودن، نه ملحق بودن شیعی با شیعی، داخلون فی الاشیا لا به نمازجه، خارجون انها لا به مراینه، و التجا من قبل ذات الفاقرت رشی، از اون طرف شما بخوای بگی یا از این طرف فرق نمیکنه، او من قبل اقتضاء مبدعی، اون مبدعی که الفیاض است، الوهاب است، الباسط است، الا من یشاء و به غیر حساب. خب فالحق دیگه این همه باطل بود، حالا این حق چیه؟ الحمدلله رب العالمین.